خارج فرق، جلسه 25 دوشنبه 8/8/91.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. حاصل إشغال این بود که طریق شیخ طوسی رضوان الله علیه و احمد ابن محمد ابن عیسی در مشیخ که 5 طریق ذکر فرموده، یکیش پنجمیش راجع به کتاب نوادر الحکمه هست. ببخشید نوادر ایشون نوادر الحکمه نیست، نوادر اسم کتابش. اون تمامه، اما ما نمیدونیم که این روایت مورد بحث از این کتابه یا نه. 4 طریق دیگری که ذکر کرده، 3 تمامه و یکیش ناتمامه. و چون در هر کدام گفته و من جملت ما ذکرنا، از این جهت این عبارت دلالت میکنه که بخشی از این روایات از این طریقه، بخشی از اون طریقه، و قهرن این روایت مورد بحث رو ما نمیدونیم از کدامه. از راه طریق تام و صحیح نقل شده این روایت، یا از اون که صحیح نیست. تمسک بخوایم بکنیم به اون راه های درست، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله. اگر بریم سراغ فهرست، در فهرست به جمیع کتب و روایات احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون طریق داره، ولی در اونجا هم اون طریقاش مبتلای به اشکاله. در یکیش باز احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره، در دیگری احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده، که هر دوی این دوتا آقازاده ولو پدرشون از عجل، پدرانشون از عجل الله هسته، و خودشون توثیقی در کتب رجال ندارن. بنابراین نه از راه فهرست میشه درست کرد و نه از راه مشیخه میشه این سند رو درست کرد. این اشکال تو فهرست اینجوری گفته، نه از نه تو فهرست، بله نه ایده، بله بله. ولی در کتاب های دیگه چرا؟ مثلا غیبت شیخ طوسی کتاب روایی دیگه، یا در فقه مثلا گاهی روایاتی رو گفته که در تهذیبه نیست، در اونجا و همچنین کتاب های دیگه ایشون در تفسیرشون. خب به خدمت شما عرض شد که مرحوم محقق خویی قدس سر رو دوتا جواب دادن، که عرض کردیم دوتا جواب ایشون و جواب های صحیح و متینی بود که گذشت. و اما جواب سوم، جواب سوم که این جوابم به درد اینجا و خیلی جاهای دیگه میخوره، تصحیح حال این احمد، این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو تصحیح کنیم حالشو. هم این سند اینجا درست میشه، هم خیلی روایات، من جمله این روایت رفع ما لا یعلمون معروف که در باب براعت داشتم اصلاح میشه و خیلی جاهای دیگه، تو سندش اتفاقا هم این احمده و بزرگانی به این سند رفع مالای علمون هم اشکال کردن، گفتن ضعیفه، من هم مرحوم آقای سویی که این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نمیشه. برای توثیق ایشون راه های وجود داره. راه اول که محقق خویون راه رو متعرض شدن اینه که شهید ثانی قدس سر رو در فائده ثانیه مرحوم صاحب وسائل از کتاب درایه ایشون مطلبی رو نقل کرده. شهید ثانی در درایه اینجور فرموده: فرموده تعرف العدالت المعتبرت فی الراوی به تنسیس عدلین علیها. عدالتی که در راوی معتبر است ثابت میشه و شناخته میشه، یک، به تنسیس دو عادل بر او بیان قائم میشه، او بالاستفاضه یا به این که عدالتش مستفیض باشه، به ان تشتهر عدالته بین اهل نقل و غیرهم من اهل العلم. عدالتش بین محدثین و غیر محدثین از اهل علم، فقها و اینا مشهور باشه، زبان زده همه است، میگن این آدم عادل است. کم اینجا مهمه، کم مشاین خست کم مشایخ نصالفین من عهد شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی و ما صالفین سلف، من عهد شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی و ما بعده الى زمان ناهازا. اینا، این مشایخ از اون عهد تا زمان ما، همه این خصوصیت رو دارن که اشتهار دارن در هر طبقه ای که اینا آدم های ثقه‌ای بودن، عادل بودن. لا یحتاج احد من هؤلاء المشایخ المشهورین الى تنسیس على تزکیته ولا تنبیه على عدالته لمشتهر فی کل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زیادتن علی العداله و انما یتوقف علی التزکیه غیر هؤلاء، بل غیر اینا نیاز به توثیق دارن و تزکیه و تنسیس میخوان، اینا نمیخوان. تون در هر عصری شما نگاه کنید اینا مشهور عند المحدثین و الفقها به چی هست؟ به عدالت. این مطلب رو ایشون شهادت میده. آقای خویی قدس سر رو میفهمد این شهادت شهید ثانی به درد ما نمیخوره، چون ایشون امیر المتأخرینه و توثیقات متأخرین لا قیمت لها. چرا؟ چون توثیقات متأخرین بر اساس حدس، بر اساس استنباط اجتهاده، پس خبرشون محتمل الحس و الحدس نمیشه یا مسلم الحس نمیشه. مثل فتوای فقها، فتوای فقها برای فقیه دیگه حجته؟ نه. اینم که دارن میگن فلان این ثقه، فلان این ثقتون و فلان، اینم اجتهاد و استنباط و فتوایی، حجت نیست. این فرمایش ایشون. برای پاسخ به این فرمایش عرض میکنم در مقدمه معجم رجال الحدیث و در احوالات ابراهیم ابن هاشم، که ابراهیم ابن هاشم در کتب رجال توثیق براش نیست، پدر علی ابن ابراهیم که فردیست که خیلی در سند روایات واقع شد، برای اثبات وثاقت ایشون خود محقق خویی قدس سره در ابراهیم ابن هاشم به چند راه استدلال کرد. یکی این که در کامل الزیارات و ما هر کسی در کامل الزیارات باشه او رو ثقه میدونه، که از این مبنا بعداً عدول کرد. یکی این که در خود تفسیر علی ابن ابراهیم مکرر نام ایشون برده شده و علی ابن ابراهیم در مقدمه کتاب فرموده من از مشایخ ثقات نقل میکنم و از پدرش به طور مکرر نقل کرده، پس توثیقش از این راه هم اثبات میشه. راه دیگری که ایشون بیان میکنه اینه که سید ابن طاووس در فلاح السائل روایتی رو از امالی نقل میکنه، از امالی شیخ طوسی داره. بعد میفرماید که در اون سند ابراهیم ابن هاشم وجود داره. بعد ایشون میفرماید سید ابن طاووس در ذیل این حدیث برموده تمام افرادی که در این سند واقع شدن بالاتفاق ثقه اند. خب ایشون میفرماید ابن طاووس درست از متأخرینه، اما وقتی داره نقل اتفاق میکنه این نقل لااقل اثبات میکنه که بعضی در طبقات قبل بودن که توصیف کردن، حتی اقل اینو که اثبات میکنه. و ما استناد میکنیم به توصیف اونا که کاشفش کیه؟ حرف ابن طاووسه. پس در توصیق به حرف ابن طاووس که نکردیم که بگید توصیق متأخرینه، به توصیق اونا تکیه میکنیم، کاشف این که اونا گفتن کلام ابن طاووسه. و به عبارت دیگر در اصول گفته شده در بحث اجماع منقول که وقتی کسی اجماع میگه در این مسئله اجماع است، دو اخبار داره، یکی این که از اتفاق داره خبر میده که سبب بهش میگیم، یکی از قول شارع داره خبر میده که مسبب بهش میگیم. در اجماع منقول گفتن اجماع منقول نسبت به مسبب حجت نیست، اما نسبت به سبب که بالاخره داره میگه فقها این مطلب رو گفتن، این مقدار که ثابت میشه دیگه. همین فرمایشی که ایشون در اونجا فرموده ما بخواییم اینجا خدمت خود ایشون عرض کنه که ما به توثیق شهید ثانی نمیخوایم توثیق کنیم اون مشایخ را، ما میخوایم به چی؟ به اینکه ایشون داره شهادت میده، نقل میکنه که توثیق اینا در همه اعصار بین فقها و محدثین مشتهر بوده. پس اثبات میشه که در هر عصری، هر زمانی فقهای و محدثینی حداقل اجماع هم این نبوده، شهرت هم نبوده، لااقل ادهی بودن که اینا توصیف کرد. همون بیان ایشون در اینجا میاد و ما به اون تکیه میخوایم بکنیم نه به توصیف ایشون. حالا باشه، فارغشو بعدا بیان بفرمایید، چون الان وقت گذشته نمیرسیم، هیچ قارقی نداره. و اما به خدمت شما عرض که این، پس این یه را که جواب میدیم خدمت این بزرگوار این مطلب. جواب دومی که عرض میخواییم بکنیم اینه که توصیقات متأخرین لمش و وجه این که میفرماید حجت نیست، همینه که حدسیه دیگه. این وجه چرا حدسیه؟ ایشون خودشون بیان اینجور فرمودن در مقدمه معجم رجال الحدیث که من توصیه میکنم که حتما مقدمه معجم رجال الحدیث رو مباحثه بفرمایید، چون اینا قواعد کلی باب رجاله و وقت اطرافش مطالعه کنید. ایشون میفرماید که در اونجا فرموده متأخرین اینا حالشون با ما فرق نمیکنه، چون این متأخرین برای اصحاب ائمه راهی ندارن جز همین کتب رجال خمسه که الان به یاد ما هست، ولی بخلاف شیخ طوسی، نجاشی، اینا اونا زمانشون با این متأخرین متفاوت. اونا اولا سینه به سینه، نسل به نسل، تو حوزه‌های علمیه اساتید به شاگردان احوال روات منتقل می‌کردن، علتش که نیاز داشتن، میخواستن در مقام استنباط بودن، قرائت حدیث میشده، استاد میگفته که این ثقه است، اون ثقه است، از استاد قبلی شنیده بوده، اون از قبلی شنیده بوده، تا به معاصرین این روات میرسیدن. پس نقل سینه به سینه و طبقه به طبقه بوده، این من ناحیته. و من ناحیت اخرى بسیاری از محدثین و روات معاصر کتب رجال داشتن و در عهد شیخ طوسی 100 کتاب رجال حداقل وجود داشته و مرحوم حاج آقا بزرگ اینا رو جمع کرده در یک کتابی اسمش رو گذاشته مصف المقال فی مصنفی علم الرجال. 100 کتاب رجال رو استقصا کرده تو فهرست شیخ و فهرست نجاشی اینا رو ذکر کرده، طریق خودش هم به اونا رو ذکر کرده. بنابراین وقتی شیخ در همچه فضایی بوده که سینه به سینه مطالب نقل می شده، کتب هم این همه کتاب متوفر بوده، بنابراین راه این که از طریق حس احوال روات برای ایشون روشن بشه فراهم بوده. لااقل احتمالشو میدیم احتمالاً معتدن به، پس خبر میشه محتمل الحس و الحس. وقتی شیخ توصیف میکنه، نجاشی توصیف میکنه، قضائری توصیف میکنه و هاکذا. اما متأخرین اون کتب رجال هیچ اسم و خبری ازش نیست غیر همین 5 تا. به علامه نگاه کنید، در اجازش به ابن زهره که در اواخر بهار چاپ شده، اون اواخری که اجازات چاپ شده به خط خود این بزرگان، مهمترین و گسترده ترین اجازه که علامه داده اجازه ایشون به ابن زهره و اون طایفه هست و اونجا همه کتابا رو، حتی کتب ادب، کتب لغت، کتب اصول، کتب فقه نام برده، تاریخش رو به اونا ذکر کرده، کتب رجال. اما از کتب رجال غیر از همین کشی و نجاشی و فهرست و اینا دیگه نام نبود. حتی ابن قزایری هم اونجا ظاهرا اسم نبود. پس ایشون راهی نداره جز همین راهی که دست ماست و اون انتقال سینه به سینه در محافل هم قطع شده بوده دیگه، فرضا نقلم نمیشه. پس اگه میاد یک کسی رو میگه ثقتون که تو اون کتابای رجال بعیدینا نیست، معلوم اجتهاد کرده، راه نداره، معلوم استنباط کرد. حالا اونم توش نیست، این هست، این طرق اجازه دلان هستش، ثقت هم فلانون در اونجا که نیست اجازه میداده. بعضی جا نادرن بوده، ولی نیست الان، وجود خیلی هست. پس ما جزم نداریم. این حالا بیان ایشون رو دارم عرض میکنم. پس این وجهیست که ایشون برای اینکه چرا توثیقات متأخرین نسبت به روات حجت نیست ولی قدما حجته، فارق بین قدما و متأخرین رو این قرار داده. ما اینجا بخواییم عرض کنیم به این که این وجه در روات ائمه درست ممکنه باشه، ممکنه اونو بپذیریم در اونجا، اما این مشایخ از عهد کلینی به بعد اینا وزانش برای این متأخرین مثل وزان روات هست برای شیخ طوسی و نجاشی. بین شیخ طوسی و بین نجاشی و اصحاب امیرالمومنین، اصحاب امام صادق علیه السلام، چند قرن فاصله است. اما تو این چند قرن فاصله با این بعد طریق، بعد زمان، این سینه به سینه بوده، این کتاب بوده. خب برای این مشایخ از عهد کلینی به این طرف هم اینا وزان، اینا برای این متأخرین وزان اون روات است برای اونا، یعنی به این معنا که همینطور که حال شیخ طوسی منتقل شده، حال نجاشی منتقل شده، حال صدوق منتقل شده، حال محمد ابن حسن ابن ولید منتقل شده، این بعدی ها هم احوالات اینا رو منتقل می کردن تو محافل درس، تو محافل حدیث، اینا بوده و احوالات اینا هم نوشته می شده. احوالات اینا، این متأخرین برای اینا هم ضبط می شده، بنابراین وقتی شهید ثانی میگوید، مخصوصا با توجه به اینکه شهید ثانی و اینا از خاندان علمن و خودش فرموده که پسرش که صاحب معالم باشه، میگه تحذیب شیخ طوسی به خطهی پیش ماست. اینا بنابراین احتمال این که به سبب کابر ان کابر، ثقت ان ثقه، طبقت ان طبقه، احوالات این مشایخ مشهور که بسیار در اسناد زیادی اینها واقع شده نامشون و واسطه در طرق بودن و اسانید بودن، حالات اینا منتقل میشه. فلزایشون میفهمد در هر اصلی اینا مشهورن. یعنی تو محافل درسی حوزه ها که میرفتی، این درس میرفتی، اون درس میرفتی، اون حلقه تدریس، اون حلقه تدریس، اونجا میبینی اینا نام اینا برده میشه، هی میگن اینا ثقه هستن، اینا عدولن، اینا قابل اعتمادن، اینا منتقل میشده. بنابراین وقتی همچی احتمالی، نه احتمال نیشغولی، نه احتمال یک در میلیون، یک احتمال متوفریست داده میشه، بنابراین خبر میشه محتمل الحس و الحس. مرحوم آقای خویی میفرماید که اگه نجاشی گفت فلانی که از اصحاب رسول الله هست صلی الله علیه و سلم که چند قرن فاصله بینشون، گفت ثقتون، ما از نجاشی میپذیریم. چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم نجاشی وثاقت اون فرد را علا طول زمانی که بینشون هست به واسطه نقل کابر ان کابر و ثقت ان ثقت تا معاصر به دستش رسید، چون همین احتمالو بدیم میشه محتمل الحس. آیا ما در مورد این احمد که پر از طرق از وساطت ایشون، این احمد ابن محمد ابن یحیی و بیشتر مطالب والدش رو دیگران از راه ایشون به دست آوردن، یا پسر محمد ابن حسن ابن ولید که در طرق کثیره‌ای واقع شده، حتی شیخ مفید مطالب محمد ابن حسن ابن ولید رو از رهگذر ایشون اخذ کرده و ایشون در طریقش واقع شده، اینا رو احوالات اینها به واسطه این افراد منتقل به بعدی ها نشده. الان بین ما و شیخ انصاری چند سال فاصله است؟ بین ما و بحرالعلوم چند سال فاصله است؟ بین ما و صاحب جواهر چند سال فاصله است؟ بین ما و کشف و کاشف الغطا چند سال فاصله است؟ دو سه قرن فاصله با بعضی از اینا ما داریم، اما احوالات اینا تو حوزه ها معلومه، حد نمیزنیم. هم از وقتی وارد حوزه شدیم جلالت اینا، عظمت اینا هایی گفته شده، این قبل اونه که به ما گفتن از قبلی ها عقب کردن، اون قبلی ها از قبلی ها خودشون عقب کردن. علمیت شیخ انصاری، تقواش و خصوصیات دینی ایشون، تقوایی ایشون، بحرالعلوم همینجور، بزرگان دیگه همینجور، علامه هلی، این عظمت ما حد نمیزنیم. اینا که در اعثار ما اینجورن، این بزرگانه که در اسناد کثیر واقع شدن برای شهید ثانی، برای علامه، برای ابن طاووس، برای اینا اینجوری هست. فلذاست این که ما قیاس کنیم احوالات متأخرین رو نسبت به این تا به این محدثین با روات ائمه علیهم السلام، این معنی فارقه. نسبت به اونا درسته، ممکنه قبول کنیم، گرچه در علامه هم اونا نپذیرفتیم، در ابن طاووس اونا هم نپذیرفتیم، چون عرض کردیم یه وقتی که ابن طاووس دارای یک کتابخانه بسیار مهمی بوده که در اون کتابخانه کتب قدما، اصول، اینها فراوان بوده. الان کتابی از ابن طاووس داریم به نام سعد السعود که در این کتاب سعد السعود از هر کتابی یک گلچینی کرده، چند سطری رو گلچین کرده، نقل کرده. بسیاری از اون کتابای قدمای اصحاب و اصوله که الان از اونها نام و نشانی وجود نداره، اینا در کتابخانه ابن طاووس بوده که حتی بعض مستشرقین یک کتاب قطوری راجع به کتابخانه سید ابن طاووس نوشتن و فهرست کردن کتابایی که در جاهای مختلف ذکر شده که در کتابخانه ابن طاووس بوده. و علامه و ابن داوود شاگردان ابن طاووسم، به این کتابخونه راه داشتن، با ایشون مزاوله داشتن، بنابراین علامه هم فقط راهش منحصر نیست به اینا، به اون کتب هم راه داشته، احتمال حس از اون طرف هم داده میشه. علاوه بر این که علامه خودش فرموده ما یک کتاب کبیر در رجال داریم که متاسفانه اون به دست ما نرسیده، این خلاصت الاقوالش به دست ما رسیده، اون کتاب کبیرش به رجال اون مفقوده. پس بنابراین ما از این راه، یکی از دو راه میتونیم توثیق احمد، چه احمد ابن محمد ابن یحیی، چه احمد ابن محمد ابن حسن ولید رو اثبات بکنیم. یک اینکه این شهادت شهید ثانی قدس سره اثبات میکنه که در طبقات قبل و طبقات قریبه به اونها این توثیقات وجود داشته، و بنابراین اونا میشن آدم هایی که محتمل احتمال حسیت در اونا متوفره، چون غیر قریب الاستر هرچی میشه احتمال حسیت بیشتر میشه. دو میگیم خود توثیق شهید ثانی هم اینجا معتبره، اگه خودش هم توثیق کنه معتبره، همونطور که حالا شیخ بهایی هم توثیق کرده، سماهیجی هم به قول ایشون توثیق کرده، البته ما حالا شیخ بهایی رو خیلی نمیدونیم در چه شیخ بهایی عصر مجروم مجلسی رضوان الله علیه، عصر مرحوم مجلسی، اینا همینه که ما داریم پیش اونا هم بوده، نمیتونیم اطمینان داشته باشیم، احتمال این که اونا رو آقای دیگه داشته باشن احتمالات خیلی ضعیفیه، خیلی قوی نیست این احتمال عصر مرحوم مجلسی، ولی عصر شهید ثانی و شهید اول و علامه و شهید محقق حلی و ابن ادریس و اون طبقات اینجوری نیستن اونا. پس این دو راه، راه سوم که خب چرا اونم به نظر بعضی فایده داره، ولی آقای خوبی میفهمن نه رضی الله عنه خب دعا براش میکنه، امام صادق برای همه زوار امام حسین دعا کرده مثلا، این دلیل است برای که هرکی ظاهر امام حسین صفت، خب ممکنه حق به گردنش داره، بالاخره نقل حدیث ازش کرده، اخذ حدیث کرده، داره میگه رضی الله عنه. دو راه شد، یکی شهید ثانی میشه قولش کاشف از موثقین، پس در توثیق اعتمادمون به اون مکشوفه. دو این که نه، به خود توثیق ایشون هم میتونیم اعتماد کنیم. راه سوم، راه سوم راهی است که مرحوم استاد آیاش جواد تبریزی قدس سره، آیاش جواد، من اون موقعی که خدمت ایشون مشرف می شدم این مطلب رو نمی فرمودن در درس ها و بحث هاشون، بعدن اینو فرمودن در بعضی کتاب هاشون هست، بعضی تلامذه فضلای ایشون هم نقل کردن از ایشون، ولی به تو تقریب اینم چند بار نقل کردیم دیگه. ایشون مبنایی دارن، می فرماین معارفی که لم یرد فی حقهم قدهن، معارفی که لم یرد فی حقهم قدهن، اینا سبب این خودش اماره بر وثاقت. به چه بیان؟ به این بیان که اولا این از معارفه، پس آدمی نیست گمنام که تو ذهنا نباشه، توجه بهش نباشه، مشهوره، معروفه. بله تو اونام همینجور. بله بله. دو از اون طرف میدونیم نقاد خبر و این رجالیون در صدد این بودن که اگه کسی ضعیفه و مخلطه و خلاصه معتمد نیست بگن تو رجال، اینو وظیفه خودشون میدونن و ذکر کردن. مثلا ابن داوود رو نگاه کنیم میگه ولو غیبته، ولی من میگم چون دین مهمه، تصریح کرده در کتاب رجال ابن داوود، میگه ولو قدح مردمه و این غیبت و فلانه، ولی اینجا چون برای تحفظ بر دینه، از این جهت از موارد استثناء غیبت میگیم، اگه ضعفی داره میگیم برای اینکه اون جهت محفوظ بمونه، اون اهمه. پس بنابراین این مشهوره، نمیتونیم بگیم تو ذهنا نیومده، غافل بودن ازش، از اون طرف نگفتن. این نگفتن دلیل بر این که نیافتن. ضعفی قطعی درش نیافتن و الا میگفتن. یه آدمی مشهور باشه، ضعف و قطعی ازش نیابند، یه عمری تو حوزه هست هیچ که ازش بدی ندیده باشه، آدم بتونه پیدا میکنه که این آدم خوبیه. پس اگر معروف بود، قطعی در باره او در کتب رجال نبود، نطمئن به وثاقته و امانته. این یه بیان، این بیان رو در کتبشون ندیدیم، ولی غزلایی از بحث ایشون و مجالس ایشون نقل. یه بیان دیگه که در بعضی کتاباشون وجود داره اینه که اگه یه آدمی در بین جمعیتی زندگی میکنه، کسی او رو قهر نکرد، همین این به خدمت شما عرض شد که حسن حاله و حسن ظاهره. حسن ظاهر ما یعنی چی؟ حسن ظاهری که در صحیح عبدالله ابن ابی یعفور ملاک عدالت یا کاشف از عدالت قرار داده شده اینه که اگه کسی در یه محله زندگی میکنه، اهل اون محل بدی راجبش نمیگن، این آیت وثاق عدالتشه و آثار عدالت رو فرموده بار کنید برش. خب اینم که یک کسی تو حوزه ها هست هیچ که قطعی از اون نگفته، با اینکه معروفم هست، این خودش حسن ظاهرشه. حسن ظاهر که درست شد مشمول سیه عبدالله نبی عفور میشه که وجبت عدالتو ثبتت عدالتو در اونجا فرموده. اون راه اینه که اطمینان شخصی برامون پیدا میشه و اطمینان حجته. اون بیان، این بیان اینه که نه، ولو اطمینان شخصی پیدا نشه، ولی حجت شرعی بر عدالت پیدا میکنیم، چون با این حالت مشمول سیه عبدالله نبی عفور میشه، پس عدالتش ثابت میشه. خب عدالت با وثاقت عموم خصوص من وجه بینش، ممکنه عادل باشه موثق نباشه، آلزایمر داره، کم حافظگی داره، گناه نمی کنه، دروغ نمی گه، اما قاطی می کنه، این قولش حجت نیست، ضبطش درست نیست. ممکنه کسی ضابط باشه، حسابی مطالب رو حفظ میکنه، دقیق بیان میکنه، ولی عادل نیست، یه کار حرام های هم انجام میده، یکی هم هر دو رو داره. خب سیه عبدالله ابن یعفور میگه ثبتت عدالتو، نمیگه وثاقتو. که اینو از کجا درستش کنیم؟ اینم ضمن این مطلب میکنیم، اصالت و سلامه. عدالتش به واسطه اون اماره شرعیه درست شد. وثاقتش رو از کجا درست میکنیم؟ یعنی این که این است که ظاهر حال انسان ها اینه که در حد معمول و متعارف حافظه دارن، ضعف دارن، اصالت و سلامه در حفظ، این اصل عقلایی است که معتمد. مثلا شما جنس میخرید، با یک شرط نمی کنید به شرط که سالم باشه، بس بنده که سالم، سوال هم نمی کنید، اصل بر سلامته. بله؟ چه ظهور حالیه که این آقا سالمه؟ اون همون جنس هم شرط توش خراب باشه. این البته یه ظهور حالیست، درسته، چون غالب اینه که این صحیحه درسته و غالب انسان ها خدای متعال به اونها حافظه به حد قابل اعتماد داده الا نادرن، این غلبه باعث میشه که بنابر این گذشته میشه این اصل. بنابر این بیان دوم اینه که ذم میکنیم عدم تعمد به دروغ گفتن رو که از راه عدالت به دست میاریم، عدالت تعبدیه، با اصالت و سلام هم مجموعش میشه وثاقت. بله؟ اگه معارف باشن درست میفرمن، اگه از معارف باشن. اون کتاب های رجالی مطالبش مثل اصول اربعمه است که در این کتاب ها نقل شده. اگر نقل نشده بشه نادری از قلم افتاده، چون در جوامع ثانوی یعنی اصول اربعمه داشتیم، بعد اینا اومده توی این جوامع اولی، بعد اومده تو جوامع ثانوی. پس این توثیقاتی که میکنن بر اساس اوناست که به دست آوردن، با اینکه فاصله زمانی دارن، ولی این متأخرین ندارن، پس حد باید داده باشن. خب این فرمایشی است که ایشون فرمودن. این به خدمت شما عرض دارد که بعضی میگن از این فرمایش دومیشون عدول کردن و اونی که میگفتن اون امر اوله، به خاطر اینکه این دومی مشکل داره. این حالا ما چه میدونم، ببینید اینا همه که در حوزه های عام اونجوری نبودن، که این اشتهارام خیلی وقتا در زمان خودشون نبوده، اشتهارام رو بعده. مثلا من عرض کردم شاید کلینی یه بار سهل ابن زیاد دیده باشه. کلینی مثلا 4000 روایت، چند هزار روایت کافی از سهل ابن زیاد نبوده. این معناش نیست که 4000 بار ملاقات کرده سهل ابن زیاد را، هی مراوده داشته و از اون نقل حدیث کرده. یه بار رفته اون رو دیده، کتاب اونجگارای چند هزار حدیثه، ازش اجازه گرفته و اون اجازه اون نقل حدیث برای گفته حاضر کتابی اروه انی. حالا میاد این رو چون هی تو کافی به نواسط ابواب خب 4000 بار ذکر میکنه. این معناش این نیست که 4000 بار، بلکه اون آدمی که 4000 نفر ازش نقل کردن باید مشهور باشه. نه ملازمه نداره، توی دهات فلانجا زندگی میکرده، صدوق رفته بلخ فلان محدث رو در فلان دهات دیده، ازش نقل از بعد اومده قم، حالا توی کتاباش یه حدیث اونا رو نقل میکنه. این در این که اون آدم مشهوره که اینجا میبینیم هی نقل شده. لا یک شبو ان شهرتهی در حوزات علمیه در بین محدثین، بعدن که صدوق تو کتاباش رو برده هی دیگران نامش رو شنیدن و اصلا اونم ندیدن. اینا خیلی صغراهاش رو احراز کردن که اینجور بوده حتما. اینا مشکله و به این زودی ها ثابت نمیشه. بله یه افرادی که در طرق متعدده و کتاب های متعدده میبینیم هستن، مثل همین احمد، تو طریق این کتاب اون کتاب، این آدم اون آدم، این آدم، اینایی که اینجوری هن. اینا بله اینا هم با تتبع میشه. عرض کردم رجال به تتبعه. مرحوم آیت الله سلطانی قدس سره، من از خود ایشون شنیدم، ایشون فرمود من و مرحوم امام خدمت آقای بروجردی تقاضا کردیم برای ما علم کتاب درس رجال بفرمایید خصوصی. آقای بروجردی قبول نمی کردن، خیلی اصرار کردیم ما دوتا، ایشون قبول کردن. گفتن خب مثلا روز چهارشنبه ساعت 8 بنا شد بریم منزلشون. رفتیم ایشون رجال نفرمود، اما رجال مطالعه کردم. باید بیفتید تو کار اون بگیرید. حالا یه کبریاتی داره، ولی عمدش اینه که آدم بیفته تو کار و براش حل بشه. و همین که این روایتی که در بحث هست، در درس هست، اینو سندش آدم دنبال کنه، کبریاتش دنبال کنه، کم کم فتح ابواب خواهد شد و مطالب رجالی وارد خواهد شد. بعض راه‌های دیگه هم داریم، چون این بحث احمدین خیلی مهمه، خیلی به درد خیلی جا می‌خوره، اینو فردا هم دنبال می‌کنیم که بعض راه‌های دیگه هم وجود داره. به سلام الله علیه و آله. این
از کاوه زویا را